انسان و لذین جاهدو فینال نهدی انهم سبولنا، راه وقتی برای انسان باز میشه که انسان در مسیر تکلیفش گام برداره. بله وقتی انسان حرکتی نکرده اصلا راه در واقع ورود شیطان برای اینکه انسان را از تکلیف در واقع خارج بکنه اینه که مشکلات و موانع رو بزرگ جلوه بده. خداوند متعال میفرماید که رفع موانع رو من سنت الهی رو اینجوری طراحی کردم که شما در مسیر انجام تکلیفت مجاهده لازم رو انجام بدی تا بعد از اون مسیر برای شما روشن بشه. ما در خیلی از عرصه ها هم در زندگی فردیمون هم در زندگی اجتماعیمون این سنت الهی رو بهش توجه نداریم. خداوند متعال میفرماید فرع است روشن شدن مسیر، پیدا کردن راه و به مقصد رسیدن فرع است بر مجاهده شما و عمل به تکلیف شما. لذا در خیلی از مواقع وقتی در عرصه اجتماعی مدیران یک جامعه تکلیف محور نباشن، قطعا راه های الهی و در واقع امداد های الهی و مسیر روشن برای جامعه روشن نمیشه و ما دائما میگیم خب دیدید ما رفتیم نشد، حرکتی انجام نشده که در واقع اون نصرته. ما این رو در واقع در مدیریت حضرت امام و فرماندهان جنگ در جنگ میبینیم. بله. وقتی حضرت امام میفرمود که خرمشهر باید آزاد شود، این رو فرمانده جنگ تکلیف الهی قلمداد میکرد و وقتی با محوریت این تکلیف حرکت میکرد و لذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خرمشهر باید آزاد بشود، نتیجهش این میشد که خرمشهر آزاد شد. درست. و بعد حضرت امام میفرمود که یا حصر آبادان باید شکسته شود، بعد نتیجهش این میشد که حضرت امام میفرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خدا آزاد کرد یعنی چی؟ یعنی شما به تکلیف الهی عمل کردید، لنهدینهم سبلنا، نتیجهش این شد. ما این روحیه رو در واقع در مدیریت جهادی در حوزه اقتصاد و فرهنگ به یه چنین روحیه‌ای نیاز داریم و به نظر میرسه که باید برگردیم به ادبیات مدیریت در حوزه جنگ و دفاع مقدس. این کاملا نشون میده که حضرت آقا میخوان بفرمایند که باید برگردیم به اون مدیریت، مدیریتی که حضرت امام در اداره جنگ انجام داد که با وسع کمی که ما در حوزه نظامی و امکانات داشتیم وقتی به تکلیف خودمون عمل میکردیم واقعا نصرت الهی بود. و هر جایی در جنگ تکیه ما به امکانات، و این رو فرماندهان جنگ میگن در خاطراتشون، که هر جایی مغرور میشدیم به اینکه ما الان توانمندیم، امکاناتی داریم، عملیاتی که انجام میدادیم اون عملیات به موفقیت نمیرسید. این عنصر به نظر میرسه که دقیقاً اون عنصر اساسی است که باید در بازبینی ما در مدیریت در واقع کشور خیلی مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری. بریم یه بخشی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم در ادامه راهنمایی در خدمت شما و جناب دکتر عربسدی خانم. اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست و شما شنونده برنامه راهنما هستید. داریم میپردازیم به مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در محضر جناب دکتر علی جعفری استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه هستیم و همچنین جناب دکتر حسین عربسدی هم که از اساتید محترم دانشگاه هستن به صورت تلفنی با ما همراه هستن. ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. آقای دکتر عربسدی، امروز ما میبینیم که حالا اون مدیرانی که حقوق بیشتری دارن، امکانات رفاهی زیادی دارن، ماشین مدل بالایی دارن، این چطور با مدیریت جهادی جمع بسته میشه و آیا باید حال با توجه به اینکه ما قصد داریم مدیریت جهادی برسیم، باید این نظامات مدیریتی رو رها بکنیم و کنار بزنیم؟
قطعا مدیر جهادی در مدیریت جهادی و تحققش تأثیر داره.
بله.
اما حواسمون باشه که تفکیک باید بکنیم و فهم کنیم که مفهوم مدیریت جهادی یعنی چی؟ مدیریت جهادی به شیوه اداره برمیگرده.
بله.
اداره جهادی که مدیر یکی از ارکان این اداره است. نظامات، ساختارها، فرایندها یکی دیگه از ارکان این نظام اداره هستند. که این وقتی از مدیریت جهادی یاد میشه بعد ذهنها متبادل میشه سراغ مدیر جهادی، درسته که این یکی از ارکانه. این توجه رو اگر داشته باشیم این فهم شما درسته.
بله.
یعنی اگر مدیری که قرار است در عرصه مدیریت جهادی فعالیت بکند خودش دارای روحیه جهادی نباشد نمیتواند در این حوزه موفق باشد. مدیریت جهادی مرهون مدیران جهادیه. مدیر جهادی کیست؟ اونی که روحیه کار جهادی رو داره، اونی که روحیه فعالیت‌های جدی اجتماعی بدون چشم داشت. یه تعبیری از حضرت رسول دارم که حضرت ما هم به این خیلی استناد میکنن که رسول الله خفیف المعونه بود، کثیر المعونه بود.
بله.
یاریش به مردم خیلی میرسید اما توقعاتش از مردم کم بود. اگر در نظام مدیریت اداره کشور اتفاقی که افتاد این شد که مدیران ما به جای اینکه بیشتر کار بکنن بیشتر توقع و چشم داشته جبران خدمات داشته باشن،
بله.
این قطعا انحراف از مدیریت جهادیه. یعنی اگر مدیر ما در نظامات مدیریتی تدابیری که اندیشیدیم گفتیم خب برترین امکانات برای مدیران، بالاترین حقوق برای مدیران، متاسفانه این چیزی که هست الان، بالاترین مزایا برای مدیران، پایین‌ترین پاسخگویی برای مدیران، پایین‌ترین مسئولیت برای مدیران، خب معلومه انحراف هستیم، پس ما به نتیجه نمی‌رسیم. اما اگر این هرم رو وارونه کردیم، بالاترین مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها برای مدیران، کمترین بهره‌مندی‌ها هم برای مدیران، اینجا تو اتفاق میفته. اولا مثل رفاه مقدس میشه که شایسته سالاری رخ میده. کسی فرماندهی رو قبول میکنه که آماده است هزینه بیشتری بکنه. براتون باید یونش در این راه فدا بکنه. نه اینکه امکانات بیشتری مطالبه کنه. این اتفاق یه اتفاق خیلی بزرگه. پس اولین اتفاقی که میفته اینه. در این هرم وارونه مدیریت شایسته سالار میشه. ثانیاً جهادی میشه. اگر ما بتونیم تو ببینید الان خیلی ها لابی میکنن که مدیر باشن بشون یا بمانن.
درسته.
چرا؟ چون مدیر شدن مزایا داره، طعمه است، اهمیت نیست. اگر ما تونستیم در سبک مدیریتی خودمون این دو اصل رو جابجا بکنیم، به جای اینکه مدیریت و مسئولیت رو طعمه بدانیم امانت بدانیم، خب امانت داری کار سختیه دیگه. هر کسی متقاضی مدیریت
نخواهد.
بله. من تقاضا مینه پس یه تفکیک بین مدیریت و مدیر بکنیم.
بله.
ولی توجه بکنید که بله در تحقق مدیریت جهادی مدیر جهادی رکنه. اما حواستون باشه غفلت نکنیم از نظامات. یه جا امام تعبیر بر در خصوص این نظام بوروکراتیک اداری.
بله.
این
برای
زیر سوال این رو. خب بله نظام بوروکراتیک اداری آفت مدیریت جهادیه. دست و پای مدیر جهادی رو میبنده. شما اگه مدیر جهادی خوبی داشته باشی اما نظامات جهادی نباشه و قطعا از او هم کارکردهای ویژه‌ای رو نمیشه توقع داشت.
درسته.
شما مباحث کردید.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر عباسی. آقای دکتر جعفری مؤلفه های مدیریت جهادی از نظر حضرت عالی چیست؟
بله خب من به نظرم میرسه که اگه ما همین تبیینی که در مفهوم در واقع جهاد توی ادبیات دینی داریم رو خوب موشکافی بکنیم.
بله.
حتی در همون ادبیاتی که در حوزه جهاد نظامی داریم و ابعادش رو در واقع مستخرج بکنیم، مؤلفه‌هاش رو مستخرج بکنیم، تا حدود زیادی مؤلفه‌های این مدیریت جهادی رو در واقع از جهت جهادیش میشه از خود در واقع مؤلفه‌های جهاد خارج کرد و
درست.
مستخرج در ادبیات حضرت امام گزاره‌هایی در تبیین این مؤلفه هم در سیره عملی حضرت امام میشه پیدا کرد، هم در واقع اندیشه و بیان حضرت امام میشه پیدا کرد. از جمله اونها همین تکلیف محوری است که اشاره شد و در موردش بحث شد.
بله.
اولویت بندی هست که بازم آقای دکتر اشاره کردن. اصل موقع شناسی و موقعیت شناسی که اینها از لوازم اون بصیرت است در
درسته.
اقدام جهادی. اینکه موقع و زمان و زمانه درست شناخته بشه. کسی که میخواد مدیریت جهادی بکنه باید تصور درستی از اقدامی که میخواد انجام بده و مسیری که میخواد حرکت بکنه و تکلیفی که داره داشته باشه. مشخصا در جامعه‌ای که مقابله جامعه اسلامی با در واقع جهان کفر و جهان استکبار هست، تشخیص درستی از عملکرد خودش، جایگاه خودش و عملکرد و موقعیتی که در حمله به او و تقابل با او داره انجام میشه باید داشته باشه تا بتونه این موقع شناسی و موقعیت شناسی متناسب رو داشته باشه. در خود انجام تکلیف، خوب انجام دادن کار، متقن انجام دادن کار از اصول جدی این مدیریت جهادی است که هم در تعابیر مقام معظم رهبری هست.
بله.
تحت عنوان اصل اتقان ازش یاد میکنن، در تعابیر دینی هم داریم رحم الله عمرن عملا فاتقنه، کار رو متقن و محکم انجام دادن، حکیمانه انجام دادن و در واقع که خب و خود این لوازمی داره، از لوازمش نظم و برنامه ریزی دقیقه، ولی برنامه ریزی نه به معنایی که ما در ادبیات امروز در جامعه میبینیم که خود برنامه ریزی ها مانع تحقق اهداف میشن. برنامه ریزی هم باید جهادی باشه، یعنی کاملا پیشرو و در واقع با اون ملاحظاتی که هست و بحث های دیگه. حالا خیلی مفصل هست مؤلفه هایی که میشه در ادبیات حضرت امام استخراج کرد، رعایت مصالح، رعایت اولویت ها و در واقع ارکانی که در خود دین مبین اسلام مطرح شده.
بله.
که این کمک میکنه وقتی شما دارید اقدام انجام میدید، وقتی میخواد در مسیر الهی باشه، چارچوب های این مسیر الهی در دین و در شریعت اسلام تبیین شده. لذا حضرت امام خیلی از موارد حتی اون جایی که کار به اضطرار میکشید میفرمودن که شما بالاخره نمیشه از مسیر ظلم رفت برای تحقق حق، نمیشه ما در جنگ میفرمودن به حضرت امام که ما میخوایم بریم مثلا توی این جنگ تحمیلی، عراق به ما حمله کرده، شهرهای ما رو بزنیم. حضرت امام اجازه نمیدادن که در واقع هواپیماهای ما برن و مناطق مسکونی رو بمبارون کنن. اینا برای ما در واقع اصله. لذا به نظر میرسه که مجموع این ادبیاتی که حضرت امام در بحث جهاد و روحیه انقلابی دارن،
بله،
در فهم درست از عمل دینی و عمل انقلابی در چارچوب در واقع اصول دینی مطرح است. مضافم بر این که در خود ادبیات حضرت امام در مباحثی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن، مؤلفه های این در واقع جهادی عمل کردن و مدیریت جهادی کردن به صورت جدی قابل استخراج هست و در واقع نیاز به کارهای کارشناسی و پژوهشی جدی داره، استخراج این مدل و الگوی مدیریت جهادی.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری. آقای دکتر عوسدی به نکاتی هم چون تکلیفگرا بودن، معنویتگرا بودن و اولویتگرا بودن در بحث مدیریت جهادی اشاره فرمودید، اما یک دو دقیقه فکر میکنم ما فرصت داریم در یک دو دقیقه اگه نکته خاصی پیرامون مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه دارید بفرمایید.
من فقط یه توجه میدم، اونم این هستش که ما وقت از مدیریت جهادی صحبت میکنیم به معنای علمی عمل نکردن نیست.
بله.
به معنای عالمانه عمل کردن نکردن نیست. مدیران جهادی مدیران عالمی هستن. مثلا جهاد عرصه پیچیدگی ها و در همتنیدگی هایی است که ورود در اون عرصه بدون علم به مواضع نمیشه. لذا فهم خوبی تحتان بصیرت آقای دکتر یاد کردن که من تاکید میکنم. منطقه نکته ای که خیلی مهمه اینه، مدیر جهادی عالم به زمان است و میتواند در موقعیت مناسب تشخیص مناسب رو انجام بده و تصمیم مناسب رو بگیره. ببینید تو جنگ چه اتفاقی میافته؟
بله.
درگیری بین دو جناح برقراره.
درسته.
ناگهان یک جناح مثلا ضعفی درش رخ میده، اگر شما تو اون تصمیم اون لحظه که اون ضعف رخ داد تصمیم مناسب رو گرفتی، حجمه به موقع کردی روزی. لذا نقطه سنجی و نقطه سنجی خیلی مهمه. پس به این بحثی که ما در مورد مدیریت جهادی میکنیم به معنای غیر عالمانه عمل کردن به هیچ وجه نیست. باید منطق و علم و تدبیر در این برنامه ریزی ها وجود داشته باشه، اما با روحیه جهادی، با عزم جهادی و با تشخیص این که فضا فضای جهاد و نبرد با دشمنه، نه فضای عادی بی خطر ساکت و ساکن.
بله، خیلی متشکرم دکتر عباسی از اینکه وقت شریفتون رو به ما و شنوندگان از ارجمند اختصاص دادید.
بزرگوارید، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر جعفری، فکر می‌کنم یک دو دقیقه وقت داریم که خدمت شما باشیم و نکته پایانی شما و سخن پایانی شما رو پیرامون مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنویم.
بله، حالا این مؤلفه‌هایی که ذکر شد مصادیق متعدد داره در بحثایی که حضرت امام، مثلا همین اولویت بندی که اشاره فرمودن، حضرت امام تصریح‌های مختلفی دارن به اینکه از مسائل اساسی غفلت نکنید. خیلی جا خودشون میان میفرمایند که الان مثلا جنگ در رأس امور است، انتخابات در رأس امور است، مسئله اصلی و فرعی رو تشخیص بدید، توجه به فروع نکنید و از اصول باز بمونید. مثلا در دوره مدیریت ایشون در دوره پیش از انقلاب برای تحقق انقلاب به وضوح این رو میبینیم. وقتی ماجرای مثلا مارکسیستا پیش میاد، حضرت امام خیلی به این دقت میکنن که الان مسئله اساسی ما درگیری با مارکسیست نیست.
درست.
ما اگه به این درگیری توجه کنیم، اگرچه اینها باطلن، ولی توجه ما رو از اولویت اساسیمون که سرنگونی این رژیمه در واقع غافل میکنه. مصادیق متعدد از این در واقع با بصیرت عمل کردن،
بله،
از تکلیف محوری در ادبیات حضرت امام هست و در واقع میشه اینها رو در یک الگوی منسجمی در مدیریت جهادی از دیدگاه حضرت امام مدون و در واقع مستخرج کرد. به نظر میرسه توجه به ادبیات و سیره عملی حضرت امام در مدیریت کشور و سیره عملی مقام معظم رهبری در اداره کشور یکی از ضروری ترین لوازمی است که اگر کسی میخواهد در این کشور مدیریت جهادی رو محقق بکنه، به عنوان مهمترین دستمایه و مهمترین داشته میتونه به اون توجه بکنه. لذا توصیه میکنیم،
بله،
به مدیران، از یک فردی که میخواد مدیر خانوادش باشه با مدیریت جهادی تا یک مسئولی که میخواد یک استان، یک استانداری، یک
نهاد،
وزارت، یک نهاد رو در واقع اداره بکنه، توجه به سیره عملی حضرت امام در اداره کشور و سیره عملی مقام معظم رهبری یکی از بهترین در واقع داشته هاست در تحقق این مدیریت جهادی برای مسئولان در رده های مختلف،
در واقع سیره امامین انقلاب.
بله، بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری عزیز که توفیق داشتیم در خدمتتون بودیم، استفاده کردیم و انشالله که حالا برنامه های بعدی هم توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم و این بحث رو بیشتر مورد موشکافی قرار بدیم. و از اینکه با ما همراه بودید بی‌نهایت ممنون، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. و تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق داشته باشیم در محضرتون باشیم، به اتفاق جناب دکتر جعفری از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. خداحافظ.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
کوشش سراسری تاریخ ساز. فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
تأثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه‌ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام‌هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام‌های رسانه‌ای، برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره، باید ساخته و پرداخته بشه. یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تأثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور می‌کنیم. فن تکرار. پیام‌های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت میشن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام میگیره. یکی از روش‌ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیام، برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطراف اونه، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار می‌کنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. اینجوریه که در انتخاب آدم‌هایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند، از این قاعده پیروی می‌شه. مثلا از افرادی که دارای موهای سالم و زیبا هستند، برای تبلیغ شامپو و نرم کننده مو استفاده می‌شه. فن تطمیع. در این روش سعی بر اینه که حس طمع در مخاطب تحریک بشه. استفاده از حراج، تخفیف، قرعه‌کشی، هدیه‌های رایگان، یکی بخر چند تا ببر، نمونه‌هایی از فن تطمیع هستند. فن ادعای آشکار. بعضی وقتا پیام‌های رسانه‌ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ادعاهای قابل آزمایش رو مطرح می‌کنند تا توجه شما رو بیشتر به خودشون جلب کنند. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشید. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
Thank you. دهه فجر تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان و در روزگار قحطی انسانیت صفحه زرین در تاریخ حیات طیبه آدمی گشود و صلای خداخواهی، معنویت، آزادی، استقلال و اسلام خواهی را در گوش جان جهانیان تنین انداز کرد. دهه فجر یادآور روزی است که آن سوار سرافراز از راه رسید و در حالی که پرچم هموار پیروز ولایت را به دست داشت، عرصه زمین و زمان را نور باران کرد. به راستی او از دیار ایمان و یقین آمده بود تا به حکومت ظلم و ظلمت پایان دهد.
گلان همره و تن چراغان بو بهار بهمن به ما سرمای داغان بو هم دلی همره مردم بو باز دیدی کس برار حکومت خدای بو دیدی برقرار شکر خدا گلگل زار بهمن شهیدان خون گر خاطر بار بهمن شکر خدا گلگل زار بهمن شهیدان خون گر خاطر بار بهمن میل جاری دید گیلانیان همته هم دیگر یار دید موقع میدان ببن میل جاری دید بجار درید همیشه پرچم انقلاب وحدت غم را دید دشمنان جواب وحدت غم را دید دشمنان جواب شهیدان خون گر خاطر بار بهمن شکر خدا گلگل زار بهمن شهیدان خون گر خاطر بار بهمن.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. ساعت 7:59 دقیقه و 26 ثانیه است که از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. یک بار دیگه همه شما هموطنان عزیز و ارجمند رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های بخش اول و